قبول نخواهند کرد. ممکن است چین و روسیه یک فرمولهای دیگه ای رو جستجو بکنن که بینابینی باشه، به دلیل اینکه اونها از برداشته شدن تحریم ها به هر حال منفعت میبرن و حتی اجرای اون تعهدات 25 ساله و ادامه توافق ها با روسیه موکول و منوط هست به اینکه رابطه ایران در چارچوب برجام به حد عادی و نرمال خودش برسه، در حالی که این حرفی که آقای رئیسی امروز مطرح میکنه به هیچ وجه این راه رو به اون نتیجه باز نمیکنه.
شما خانم پزشک چه تصوری دارین که چه برخوردی خواهد شد، چگونه دریافت خواهد شد این اظهارات رئیس جدید جمهوری اسلامی در میان مقامات ارشد در عرصه بین المللی؟
من با آقای روشنداد موافقم. به هر حال کار کردن با ایران هزینه خواهد داشت برای تمام رؤسای جمهور چه در آمریکا و اصولا رهبران کشورها در غرب، به دلیل اینکه در سالهای گذشته یک تصویر از ایران جو افتاده که تصویری تصویرشن و خوشایندی نیست. بخشیش واقعیت سیاست خارجی ایرانه، بخشیش ممکنه اونقدر هم دقیق نباشه و منصفانه هم نباشه، ولی در نهایت این اتفاقی که افتاده و علارغم این که ایران این ادعایی که داره ادعای درستی هست که ایالات متحده بوده که یک جانبه از برجام خارج شده در زمانی که ایران به تعهداتش متحد بوده و تحریم ها رو علیه ایران وضع کرده و حتی افزایش داده شدتش رو و قابل درک هست که چرا اطمینان نکنن. واقعیتش اینه که زور ایالات متحده از تمام همپیمانانش بیشتر بوده و تونسته این تحریم ها رو به طور یک جانبه اعمال بکنه و حتی تحریم های ثانویه باعث بشه که بقیه کشورهایی که حتی با روش ایالات متحده موافق هم نبودن ناچار باشن که روابط اقتصادیشون رو با ایران قطع بکنن. بنابراین واقعیت روی زمین اون چیزی رو که ایران به دنبالش هست به نظر نمیاد برش تامین بکنه. این اصراری هم که به نظر میاد دولت ایران، حاکمیت ایران داره که تمام تحریم ها لغو بشن، از جمله تحریم هایی که الان هم نمودش صحبت شد، تحریم های بیت رهبری و تحریم هایی که تحت لغو حقوق بشری بودن، تحریم های سپاه قدس، سپاه پاسداران، اینها قرار باشه لغو بشن. اینها هزینه هست که خب رئیس جمهور آمریکا احتمالاً نخواد بپردازه، چون علیهش استفاده خواهد شد. و از طرف دیگه مشکلی که وجود داره این پیشرفت هایی هستش که ایران داره به دست میاره، یعنی دانش هسته‌ای چیزی نیست که شما بتونید به عقب برگردونید. وقتی دانش به دست اومد کاریش نمیشه کرد و الان ایران خیلی جلوتر از جایی هست که در برجام و در چارچوب برجام تصور شده بود. یعنی یه سری از این سانترفیوژها اصلا در چارچوب برجام ایران حتی قرار نبود در موردشون تحقیقات بکنه، که الان نه تنها تحقیقات کردن که اجرایی هم کردن و داره ازشون استفاده میشه. بعد از بین بردن این سانترفیوژها هست که ایران حاضر نیست این کارو بکنه و به نظر میاد اون هم یکی از موارد اختلافیه. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، اون اتفاقی که در واقعیت داره میفته این هست که فشارهای ایران برای لغو تمام تحریم ها و اون راستی آزمایی که مد نظرشون هست بعیده که به نتیجه برسه، چون به هر حال دولت آمریکا حتی اگر تحریم ها رو برداره نمیتونه شرکت های خصوصی رو مجبور بکنه که بخوان با ایران مراودات داشته باشن و بتونن رونقی برن به اقتصاد ایران. ممکنه شرکت های خارجی و خصوصی اصلا این ریسک رو نکن بپذیرن که سرمایه گذاری بکنن که بعد دوباره تحت تحریم ها قرار بگیرن. به همین دلیل فکر میکنم علارغم اون چیزی که به نظر میاد سیاستمداران در ایران به دنبالش هستن که با تحت فشار گذاشتن آمریکا از طریق هم سیاست های منطقهشون و هم از طرف پیش بردن تحقیقات هسته‌ای و اصولا اون برنامه هسته‌ای آمریکا رو تحت فشار بذارن، من فکر میکنم که به نتیجه دلخواه نرسه و اتفاقا شرایط رو سخت‌تر بکنه، چون ممکنه حمله سایبری باشه، حمله های به هر حال مقطعی باشه که بخوان اگر که ایران از یک جایی به بعد پیش بره مسلما چین انتظار داشت که حتی چین و روسیه هم نخوان که ایران یک قدرت هسته‌ای بدل بشه، چون تبعات دراز مدت تر برای منطقه داره و منافع اونها. و من فکر میکنم بازی سختیه، بازی پر ریسکیه که ایران داره میکنه و مطمئن نیستم که اون نتایجی که دارشون میخواد رو بتونن از این بازی به دست بیارن.
دیدگاه فرشته پزشک، کارشناس سیاسی و امور بین المللی و جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا رو میشنیدیم نسبت به نطقی که رئیس جدید جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی ایراد کرد و از او پخش شد، نطقی که بنابر گزارش از پیش ضبط شده بود و به گونه ویدیویی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دقایقی پیش پخش شد. و ما همزمان با برگزاری اجلاس سالانه سران مجمع عمومی ملل متحد در واکنش به شرکت مجازی رئیس جمهوری اسلامی برای ایراد نطقش، ایرانیان آمریکا نسبت به پخش این نطق اعتراض کردند. حمید عظیمی سخنگوی جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا که در گرد همایی امروز در نیویورک حاضر بود به رادیو فردا میگوید:
ایرانیان از سراسر آمریکا در جلوی سازمان ملل جمع شدند و مخالفت خودشون رو با حضور رئیسی جلاد در سازمان ملل اعلام بکنن. همون طوری که همه هموطنانمون میدونن رئیسی کسی هستش که مسئول اصلی کشتار حداقل 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 هستش. این زندانی ها که کشته شدن هم بسیاری از اونها محل دفنشون هم هنوز نمیدونن خانواده ها. این قاتلی که جوانهای مردم رو اینجوری کشت الان اومده و میخواد خودش رو به عنوان نماینده جا بزنه، کسی که در همین سیستمی هستش که وقتی که مردم برای گران شدن بنزین در آباد 98 به خیابون ها اومدن، اونجا هم حداقل 1500 نفر از جوانهای مملکت به دست اینها کشته شدن و الان تقاضای شرکت کننده ها در این محل از سازمان ملل، از رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن مشخصانی هستش که ایشون پیشی بگیره و راه رو به همه نشون بده که باید به جای این که رئیسی به عنوان نماینده مردم ایران شناخته بشه، برعکس بعد ایشون طرد بشه و پرونده جنایت بر علیه بشریت و پرونده نسل کشی که ایشون انجام داده توسط با رژیمی که درگیر هست به شورای امنیت سازمان ملل سپرده بشه. الان هم در جلوی سازمان ملل مردم ایران، ایرانیانی که در سراسر آمریکا اومدن بعد از اینکه سرود ای ایران ای مرز پرگوهر به صدای خانم مرزی پخش شد، منتظر هستیم که سخنرانهایی صحبت خودشون رو شروع بکنن که این سخنرانها 12 نفر هستند که اینها حدود به 160 نفری هستند که یک نامه‌ای با آقای بایدن امضا کردن و فرستادن. این 160 نفر اعتراض به همین حضور رئیسی دارن و خواستار محاکمه اون هستن. از لحاظ اعداد و ارقام من لازم میدونم که به شنوندگان شما عرض بکنم که از این 160 نفری که این نامه رو امضا کردن، حداقل 59 نفر اونها خودشون زندانی سیاسی بودن، حداقل 3 نفر از اونها شاهدهای کشتار جمعی 67 بودن. نگاه بکنه آدم با این دید که برای این 160 نفر یک همچین ابعادی داره، طبعا وقتی که امنستی اینترنشنال سازمان عفو بین المللی گزارشی شد داده و گفته که حداقل 5,000 خانواده رو اسم و رسم هست قربانیان این کشتار جمعی بودن، انسان میتونه متوجه بشه که چقدر ابعاد این جنایت وسیع بوده و چقدر لازم هستش که رئیسی و خامنه‌ای و کلیت این نظام به سزای اعمالشون در مقابل دادگاه‌های صالحه برسن.
حمید عظیمی سخنگوی جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا و تظاهرات اعتراضی ایرانیان در برابر مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک. شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق، هم در بیانیه‌ای به نطق مجازی ابراهیم رئیسی، رئیس جدید جمهوری اسلامی، در مجمع عمومی ملل متحد اعتراض و ایرانیان را به حضور در دو تظاهرات در شهرهای برلین و کلن در آلمان دعوت کرد. جواد دبیران، مسئول دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت، به رادیو فردا میگوید:
در آستانه سخنرانی برنامه‌ریزی شده ابراهیم رئیسی در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، صدها نفر از هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در آلمان در دو تا تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. یکی در برلین برگزار شد و دیگریش در مرکز شهر کلن. در برلین که ما حضور داشتیم در مقابل مقر صدر اعظم آلمان بود، محل خانم آنگلا مرکل، این تظاهرات برگزار شد با خواسته مشخص از دولت آلمان که حضور رئیس جلاد 67 رو در سازمان ملل محکوم بکنن و سخنرانی اون رو بایکوت بکنن. تظاهرات برلین که تظاهرات بزرگی بود، همراهی میشد با یک نمایشگاه خیلی تاثیرگذار در مورد قتل عام 67 و جنایات خامنه‌ای و رئیسی. چند نفر از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی آلمان هم اومدن سخنرانی کردن. این برنامه خب خیلی توجه مطبوعات رو به خودش جلب کرد، به طوری که از تلویزیون‌ها خبرگزاری‌ها برای تهیه گزارش اومده بودن محل. پیام تظاهرات به نظر من به وضوح توسط رهبران سیاسی آلمان شنیده شد، چون تاکید می‌کردیم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منصوب آخوند خامنه‌ای هست و نمایندگی نمی‌کنه مردم ما رو. دستش به خونه 30,000 نفر از بهترین فرزندان ایران زمین آغشته است که به خاطر پایداری بر سر موازیشون اعدام شدن. ما تاکید میکردیم که رئیسی از موضع خودش به عنوان رئیس قوه قضاییه هم در آبان 98 سوء استفاده کرد تا قاتلای بیش از 1500 تظاهر کننده مسالمت آمیز، تظاهر کننده جوانمون، از مجازات مصون بمونن. حرف ما این بود که سازمان ملل خونه حقوق بشر هست، خانه صلح جهانی است، جای کسانی که مسئول یک نسل کشی تو کشور ما بودن نیستن. خامنه ای رئیسی و اجهی باستی در مقابل دادگاه جزایی بین المللی قرار بگیرن. این حرف اصلی ما بود. تو گرد همایمون ما از دولت آلمان هم خواستیم که از مردم ایران، از آزادی و دموکراسی و خواسته اونا حمایت بکنن و گفتیم ایران بی آلترناتیو نیست که دموکراسی قلبی میتونن و باید از اون حمایت بکنن.
جواد دبیران، مسئول دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان. و اما وضعیت اینترنت در ایران همچنان در انتهای جدول ارزیابی فریدام هاوس، خانه آزادی، ارزیابی شده است. کیانوش فرید.
خانه آزادی در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را رتبه بندی کرده است که در آن رتبه 100 بهترین شرایط به شمار می آید. در این گزارش رتبه ایران 16/100 اعلام شده است که با این حساب ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت، حتی پایین تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است. در بخشی از این گزارش تازه آمده است که در سال 2021 میلادی چندین دولت احکام شاقی را برای مخالفان اینترنتی خود وضع کردند که به نوشته این گزارش خشن‌ترین نمونه آن اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از سوی مقامات جمهوری اسلامی بود. به گزارش خانه آزادی، بیشترین افت در رتبه آزادی اینترنت در سال 2021 مربوط به میانمار، بلاروس و اوگاندا است. خانه آزادی یافته‌های خود از وضعیت آزادی جهانی اینترنت را برای 11 سال پیاپی منتشر کرده و افت 14 امتیازی میانمار، بزرگترین افت رتبه یک کشور از زمان آغاز این پروژه از سوی این نهاد است. رتبه‌بندی‌های جهانی سال 2021 میلادی برای 70 کشور جهان انجام شده است. در این فهرست کشورهایی دارای اینترنت آزاد رتبه‌های بین 70 تا 100 را دارا هستند. برای نمونه گرجستان 77، ارمنستان 71، صربستان 71، مجارستان 70 و اوکراین با 62 امتیاز و قرقیزستان با 53 امتیاز در زمره کشورهای تقریبا آزاد دسته‌بندی شدند. از آن طرف آذربایجان با 35 امتیاز، قزاقستان با 33 امتیاز، بلاروس با 31، روسیه با 30، ازبکستان 28 پاکستان 27 و ایران با 16 امتیاز در زمره کشورهای غیر آزاد اینترنتی قرار گرفتند.